فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 22، سطر 8. فاذ قد تکل فهذا تکلف فبالهری ان نجعل له وجها مفیدا علی ما اردنا فنقول الان. ما معتقد بودیم که موضوع دو تا اطلاق داره. در یک اطلاق موضوع رو با فی میاریم، در یک اطلاق همراهش میکنیم با علا. اونی که با فی میاد یک معنا داره، اونی هم که با علا میاد یک معنا داره. اما بعضی ها اعتقاد دارند که موضوع گاهی با فی میاد گاهی با علا میاد، تا اینجا با ما موافقند. میگن اونی که با فی میاد یک معنا داره، بازم تا اینجا با ما موافقند، ولی اونی که با علا میاد دو معنا داره، اینجا با ما اختلاف دارند. تسری نمی کنن دو معنا داره، ولی بیانشون این را می فهمونه. یه دفعه میگن کونهو علا موضوعن یعنی محمولن علا موضوعن، یه دفعه میگن کونهو علا موضوعن یعنی مقولن علا کثیرین. دو تا معنا قائل میشن. ما گفتیم که این دو معنا قائل شدن برای چنین موضوعی که با علا میاد مستلزم این است که در موضع واحدی ما دو معنا رو اراده کنیم، یک لفظ استعمال کنیم ولی دو معنا رو اراده کنیم. در اونجایی که میگیم امور تقال و علا موضوعاتها، ما در اینجا دو معنا اراده کنیم، از تقال و دو معنا اراده کنیم از موضوعات. اینه دیروز توضیح دادیم. بعد گفتیم این دو معنا اراده کردن از یک لفظ تکلفه. حالا ایشون میفهمد حالا که این تکلف ارتکاب شده چی کارش کنیم؟ بیام توجیهش کنیم که از تکلف درش بیاریم، یعنی کاری کنیم که یه معنا باشد نه دو معنا. یعنی اونا هم حرفشون رو طوری توجیه کنیم، حرف خودمون که روشنه اونجا که موضوع و علام یاد یه معناست، ولی حرف اونها رو طوری توجیه کنیم که حرف اونها نشون بده که موضوع با علا یه معنا داره. حالا شروع میکنه به توجیه کردن. توجیهش هم طوریست که حرف اونها اصلاح میشه، حرف خودش که از اول درست بوده. این طور میگه میگه هر جا علا موضوع انصد کند، علا موضوع صد کند که به نظر ما محمولون علا موضوع هست، اون علا موضوع باید کلی باشد. دقیق کنید چی عرض میکنم، حواس رو کامل جمع کنید که من دیگه احتیاج به تشار نداشته باشم. مطلب سخت نیست، عبارتهای خود سخت هست ولی مطلب سخت نیست. من یه بار یا مثلا حد اکثر دیگه دو بار با عبارات مختلف توضیح بدم تموم بشه. ببینید ایشون میگه هر چیزی که علا موضوع این باشد کلیست. اینو دیروز گفتیم، دیروز و پریروز، برای دیروز نتیجه گرفتیم، پریروز شروع کرده بودیم، گفتیم هر چیزی که علا موضوع این باشد کلیست، یعنی در همه جا محمول باید کلی باشد. محمول علا موضوع اینه دیگه، محمول علا موضوع اینه. همه جا گفتیم محمول باید کلی باشه، چه موضوع جزئی باشه چه موضوع کلی باشه فرقی نمی کنه، علا موضوع این باید کلی باشه، یعنی محمول باید کلی باشه. تا اینجا روشنه؟ اینو گفتیم، خودمونم قبول داریم. بعد یه جمله دیگه اضافه می کنیم که هر چیزی که کلی باشد مقول علا کثیرین هم هست. هر چه کلی باشد مقول علا کثیرینه، یعنی مقول علا کثیرین رو مقابل محمول علا موضوعین قرار نمیدیم، محمول علی موضوعین رو کلی میگیریم، بعد میگیم هر کلی هم مقول علی کثیرینه، پس اونجا که محمول علی موضوعین رو داریم مقول علی کثیرین رو هم داریم، دوتا رو با هم ادغام کرد شد یکی، نحوه ادغام معلوم شد، دوتا رو با هم ادغام کرد شد یکی. بعد حالا میگه در اونجایی که میگیم امور انتقال و علی موضوعات ها، دیگه در یک موضع دو معنا رو اراده نمی کنیم، همین یک معنایی که از فشردن دو معنا درست شد همین اراده می کنیم. دیگه استعمال لفظ اکثر از معنا که تکلف از پیش نمیاد. تا اینجا مطلب روشنه؟ نحوه بحثش رو دقت کنید، دو تا موجب کلیه درست میکنه که یکی عکس دیگریست. در چنین مواردی که دو تا موجب کلیه درست میشه یکی عکس دیگریست، حتما باید توجه داشته باشیم که عکس به معنی اصطلاحی نیست، چون عکس موجب کلیه موجب جزئی است، نه موجب جزئیه، نه موجب کلیه. در حالی که ابن سینا موجب کلیه رو به موجب کلیه عکس کرده، اینجا مراد این نیست که عکس موجب کلیه موجب کلیه است، بلکه میخواد بیان کنه بین این دو معنا تساویه. آنجا که بین دو معنا تساوی باشه دو تا موجب کلیه صدق میکنه، مثل انسان و بشر بینشون تساویه، یا انسان و ناطق بینشون تساویه. چی میگید؟ میگید کل انسان ناطق این یه موجب کلیه، عکسش میکنید کل ناطق انسان یه موجب کلیه دیگر. اینجا که شما دو تا موجب کلیه که متعاکسن درست میکنید، اینجا در واقع از باب عکس استفاده نکردید، از تساوی موضوع محمول استفاده کردید، و هر جا تساوی باشد دو تا موجب کلیه صادقه، که این اصلا ربطی به عکس نداره، اصلا ربطی به باب عکس منطق نداره. این مرتبط است به اون نسب اربع. در نسب اربع اگر یه موجب کلیه و یه موجب جزئیه صدق کنه میگه اون خصوص مطلقه، اگر سالبه کلیه صدق کنه میگه تباینه، اگر دو تا موجب جزئیه موجب بله دو تا موجب جزئیه صدق کند میگید اون خصوص من بچه، اونجا که تساویه میگید دو تا موجب کلیه صدق میکنه. در تساوی اینطوره دیگه، دو تا موجب کلیه صدق میکنه. پس هر جا ما دو تا موجب کلیه رو صادق دیدیم که عکس هم بودن، حتما میخوام اشاره کنیم بین موضوع این قضیه و محمولش تساویه، لذا چه این رو موضوع قرار بدید اونو محمول قرار بدید یا به عکس کنید فرقی نیست، نریم تو باب عکس اصطلاحی. اینجا ایشون عکس اصطلاحی نخواسته بگه، خواسته بگه هر چیزی که علی موضوع این هست کلیون. ببینید قضیه رو، هر چیزی که علی موضوع این هست کلیون، اینجا کلیون شده محمول، معلل موضوع شده موضوع. حالا عکس میکنیم کل کلیون فانه محمولن علی موضوع این. ببینید درست عکس کرد، کل کلیین محمولن علی موضوع این. بعد ادامه میده این موضوعی که کلی برش حل میشود باید کثیر باشد و الا کلی نمیتونه برش حل بشه، بنابراین کلی داره حل میشه بر کثیرین، مقبول میشه بر کثیرین. وقت اینطور میشه، دوتا جمله این میشه، کل ما هو علی موضوع این فهو کلیون و کل کلیین مقول علی کثیرین، فکل ما علی الموضوع مقول علی کثیرین. دقت کنید چی شد؟ فکل ما علی الموضوع رو با مقول علی کثیرین یکی کرد، به تعبیری که من عرض کردم این دوتا رو تو هم فشار داد، دوتا معنا شدن یکی. دیروز میگفت این دو معنا متفق نیستن، متشاکل متقارب نیستن، امروز با فشاری که دار هر داره یکی شد، وقت اون تکلف از بین رفت، اون تکلف دیگه از بین رفت. تکلف این بود که یک لفظ در دو معنای متغایر استعمال میشد، حالا یک لفظ در دو معنای فشرده و یک معنا شده داره استعمال میشه، دیگه تکلف از بین رفت. با این توجیهشون تکلف از بین برد. مثل این که خدا میخواد من راحت باشم. شما یادتون رفت؟ باشه، عیب نداره، ما هم دعا میکنیم که یادتون بره که درشین بگید. اینجا خیلی جای اشکال نیست، پس اگه یادتون میره خدا هم شکر کنید. یادتون آمد؟ خب تقصیر منه که تون نخونده بایی خونده بودم نمیذاشتم یادتون بیاد. بله ایشون هم همین داره میگه دیگه، شما دارین همه حتی توضیح میدید. وقتی که محمول ما، وقتی دیروز و پروز ثابت کردیم که محمول ما باید کلی باشه، از اون طرف هم میدونیم که کلی مقول علا کثیرینه، این دوتا کنار هم بذاریم معلوم میشه که حتما محمول باید مقول علا کثیرین باشه. یعنی علا موضوع این که محمول باید مقول علا کثیرین باشه. شما هم دارید همین حرفیشون رو میزنید. چی؟ همیشه همینطوره. بله دیگه موجب کلی است دیگه، همیشه. بله همیشه اینطوره. چرا نیست؟ همیشه نه. ببینید، شاید یه نکته رو من عرض نکردم، گذاشتمش تو عبارت بگم. اون موضوع یا بالفعل کثیرین است یا بالقوه کثیرین است. دقت کنید، موضوع یا بالفعل کثیرینه یا بالقوه کثیرینه. پس ما علی موضوع همیشه مقول علی کثیرین است. حالا یا کثیرینش بالفعلن یا کثیرینش بالقوه. اونجایی که شما میبینید مثلا زیدون انسانون، اینجا موضوع جزئیه ولی بالفعل جزئیه. بالقوه میتونه کلی باشه، بالقوه میتونه کثیرین باشه. پس این انسان داره بر کثیرین حل میشه، منتها در بعضی جا این کثیرین به فعلا، در بعضی جا به قوه. همه جا معلل موضوع کلیست و همه جا این معلل موضوع مقول علا کثیرینه، منتها کثیرین دو قسمت، کثیرین به فعل یا کثیرین به قوه. اونجا که موضوع شما جزئی، کثیرین به قوه است. اونجا که موضوعتون کلیه، کثیرین به فعل. آخه محمول تنها که علا موضوع این نیست، محمول تنها علا موضوع این نیست. باید شما یه قضیه درست کنید، بگید زیدان انسانون تا انسانون بشه محمول علا موضوع، محمول علا موضوع. شما علا موضوع درست نکردید، شما یه محمول درست کردید، یعنی چیزی که قابلیت محمول بودن داره. میگید انسان تنها، انسان تنها که از بحث ما بیرونه. مگه خب بله، ولی ما داریم علی موضوع رو درست میکنیم، نه هر کلی در هر جا. ما نمیگیم هر کلی در هر جا که مقول علی کثیرین علی موضوع است، ما میگیم هر علی موضوعی علی کثیرین است. نگفتیم هر جا مقول علی کثیرین باشد حتما علی موضوع است. نه، انسان تنها مقول علی کثیرین است ولی موضوع نداره اصلا، اون که اصلا مورد بحث ما نیست. شما یه جا دیگه دارین توضیح میدی که بحث ما ربطی نداره. ما داریم ما علا موضوع رو درست میکنیم، شما انسان رو دارید بحث میکنید، انسان که ما علا موضوع نیست. انسان بیارید بر موضوع هم کنید تا بشه ما علا موضوع. این انسانی که علا موضوع شده کلی هم هست، وقتی کلیه مقول علا کثیرینه. پس هم علا موضوع هم مقول علا کثیرینه. نرید سراغ انسان تنها، انسان تنها که علا موضوع نیست که بخوام بگیم با مقول علا کثیرین یکیست. ما انسانی رو که حمله بر موضوع شده اونو علا موضوع میدونیم و این رو هم مقول علا کثیرین میدونیم. پس علا موضوع رو با مقول علا کثیرین یکی کردیم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 22 هستیم، سطر 8. فعز قد تکلف هذا تکلف، چون این تکلف ارتکاب شده، یعنی افراد مرتکب این تکلف شدن، ما باید یه کاری بکنیم که این تکلف از بین بره. فبالهری سزاوار است که نجعل لهو، یعنی برای این تکلف وجهی رو که مفید باشد، یه وجه مفیدی بیاریم که این تکلف از حال تکلف بودن در بیاد. علاما اردناها، این علاما اردناها اشاره به گذشته نداره، با اینکه سیغش سیغه ماضیه، نمیگه اون توی که قبلا گفتیم. علاما اردناها در همین عبارت بعدی، در همین جمله فنقول به بعد، یعنی به همین نبی که الان داریم واردش میکنیم. گاهی میگه علاما نوره دهو فنقول، خب اون روشنه. اینجا نوره دهو نگفته، اردناها گفته، نه اونجور که قبلا وارد کردیم، اونی که الان وارد میکنیم. فنقول الان، فنقول الان، ممکنم از اردناها رو اشاره به گذشته بگیریم، یعنی مطلبی که ما الان میخوام بگیم قبلا وارد کردیم، قبلا ذکر کردیم، منتها نه با این عبارت، به یه صورتی دیگه گفته بودیم. حالا فنقول الان با این عبارت، اینجور هم معنی کنید عبارت خوب میشه، اردناها به معنی خودش باقی میمونه، یعنی اون تو که قبلا گفتیم، اون تا قبلا به این صورت نگفته بودیم، لابلای حرفامون فهمونده بودیم. حالا همونی که لابلای حرفا فهمونده بودیم اونو الان به این صورت بیان میکنیم که مطلب روشن بشه. یعنی این مطلبی که الان میگه قبلا هم گفته بوده، اون تا لابلای بحث پیچونده بوده تش. حالا اینجا داره از لابلای بحث سرش میره یه مطلب مستقل قرارش میده. فنقول الان ان کل ما هو علی موضوع، ببینید قضیه رو، کل ما هو علی موضوع بالحقیقه فهو کل، علی موضوع بالحقیقه، بالحقیقه چند بار تا الان من معنا کردم. گاهی شما محمول رو در لسان هم می کنید علی موضوع، اون ممکنه کلی نباشه. زیدان ابوالقاسم، شما ابوالقاسم رو در لسان هم می کنید، در لفظ هم می کنید، بزید حقیقتا هم نمی کنید، یا قبلا گفتم. اما اونجایی که محمولی حقیقتا علی موضوع هم می شود، اونجا محمول باید کلی باشه. ما علی موضوع حقیقتا باید کلی باشه، اما ما علی موضوع لفظن و لسانن ممکنه کلی نباشه. این کل ما هو علی موضوع بالحقیقه فهو کلیه. ملاحظه کنید موضوع محمول همین قضیه رو، این قضیه کل ما هو علی موضوع میشه موضوع، فهو کلیه میشه محمول. تو قضیه بعد درست همین موضوع محمول رو عکس میکنه، ولی موجبه کلیه رو موجبه کلیه میذاره، میگه و کل کلیین فانه محمول علی موضوع ضرورته. هر کلی بر یه موضوعی هم میشه، ممکنه هم نشده باشه، ولی شما در یه جا میتونید حملش کنید. انسان ولی اون که انسان تنهاست، ولی میتونید حملش کنید بر زید. پس هر کلی قابل حمل هست، یا بالفعل هم شده یا قابل حمل. اونجا هم که حمل شده یا بالفعل بر کثیرین داره اطلاق میشه، یا کثیرینش بالقوه است و این بر کثیرین بالقوه داره اطلاق میشه. علی حال هر جا کلی داشته باشید محمولن علی موضوع این رو دارید، یعنی محمولن علی کثیرین رو دارید. لأن لهو، لهو یعنی لئین علی موضوع این، لام لهو برمیگرده به محمول، برمیگرده به ماهوا علی موضوع این، یا به محمولن علی موضوع این، فرق نمی کنه. این علی موضوع این، یعنی اینی که علی موضوع این گفته میشه که کلی هم هست، لهو جزیاتو. حالا اون جزئیات به فعل و به قوته، اون جزئیات میتونه جزئیات به بالفعل باشه، میتونه جزئیات به بالقوه باشه. ولی یقال علیها یعنی بر تمام این جزئیات گفته میشود اون کلی که میخواهد هم شود. چجوری گفته میشه؟ هذا القول، هذا القول یعنی به نحو قول علی کثیرین، هذا القول یعنی به نحو قول علی کثیرین، میخواد مقول علی کثیرین رو درست کنه. تا حالا علی موضوع این رو درست کرد، حالا میخواد مقول علی کثیرین درست کنه، که اون علی موضوع این مقول علی کثیرین هم هست. این توجیه تموم شد، این توجیه تموم شد. این همون دو سه خطیست که دیروز گفتم بخونم ولی وقت اجازه نداد. از و کل موجودن اگرچه دنباله بحثه، ولی بحث یه ذره عوض میشه. توضیح معلوم شد دیگه، ایشون اون تکلف توضیح کرد تا تکلف برطرف شه، با توضیح کردن روشنه دیگه، تکرار لازم نداره. قرار بود تکرار نکنم یا اگه تکرار شدم یه بار تکرار کنم، ولی به نظر میسه بیش از یه بار تکرار شد. خب ایشون با این بیان علا موضوع این رو با مقولن علا کسیر این یکی کرد، یعنی در واقع سه چیز رو یکی کرد، سه چیز رو، یکی علا موضوع این رو، یکی کلیون رو، یکی مقولن علا کسیر این رو، این سه تا رو هم یکی کرد. یعنی چه بگوید علا موضوع این، چه بگوید کلیون، چه بگوید مقولن علا کسیر، این فرق نمی کن. کلی رو با اینه دقت کنید چه عرض میکنم، کلی رو با مقولن علی کثیر این یکی کند مهم نیست، کلی رو با علی موضوع این یکی کند با توجه به بحثایی که دیروز و پریروز کردیم بازم مهم نیست، مهم اینه که المقول علی کثیر این رو با علی موضوع این یکی کند. کسان تمام اشکالات ما همین بود دیگه، تمام اشکالات ما همین بود که مقولن علی کثیرین با موضوع با علی موضوعن دو تا معناست. اینو دیروز گفتیم، امروز این دو تا معنا رو یکی کردیم. بعد یه اشکالی هم کرده بودیم با اینه که فایده ای ندارد که شما لفظ مشهور رو ترک بکنید به جاش یه لفظ جدیدی اختراع کنید. این دیروزیتون از گفتیم تو این فایده نداره، کلی میتونید بگید، مقول علی کثیر میتونید بگید، مشهور هم هست، چرا رفتید یه لفظ دیگه اختراع کردید که عبارت از علی موضوع اینه، اونو برای چی میگید، چه فایده داره اختراع این لفظ؟ این اشکال ما کردیم، این اشکال هم جواب ندادیم. الان اشکالی که جواب دادیم تکلف بود، اون مفید بودن و نامفید بودن رو الان بحث نکردیم، پس اون اشکال هنوز باقیه. از کل موجودن میخواد یه موضع دیگری رو فرض کند که در اون موضع فایده وجود دارد، بعد مقایسه کنه به همین موضع بس بگه اونجا فایده هست، اینجایی که شما ارتکاب کردید فایده نیست. میاد سراغ فی موضوع این، یعنی اونجایی که موضوع با فی همراهه، میگه که این لفظ مرادف است با عرض، هل موجود فی موضوع این مرادف است با عرض، یعنی هر دوی معنی داره. در ابتدا اینو دقت کنید، در ابتدا میگه که این دوتا مرادفند، یعنی عرض و الموجود فی موضوع این مرادفند، بعدن میگه نه، الموجود فی موضوع این قول شارح عرض است، مرادف نیستند، اون معرف این معرفه. ولی در ابتدا قبول میکنه ترادف، بعدن ترادف رد میکنه. حالا که ترادف رو قبول کرد، اشکال پیش میاد، همون اشکالی که شما در باب کلی کردید بر شما وارده. چه فایده ای داشت که لفظ عرض رو برداشتی به جاش الموجود فی موضوع گذاشتی؟ چه فایده داشت؟ مشهور به این میگفتن عرض، تا میگفتی عرض، جواب میدیم این قول شارح اونه، ولی قرار شد فعلا ابن سینا قول شارح نگیره، مرادف بگیره. وقتی مرادف شد خب هیچ فرقی با اون قبلی نمی کنه، اجمال و تفصیلش هم نگاه نمی کنی، چون اگه اجمال تفصیل بخواد نگاه کنید یکی میشه معرف یکی میشه معرف. قرار شد ابن سینا در این ابتدای بس به معرف معرف نظر نکنه، اجمال و تفصیل کار نداشته باشه، عرض با الموجود فی موضوع این یکی باشه. در این فرض ایشون میگه که دوباره اشکال برش وارد میشه، به خود ابن سینا میگیم، میگیم شما این دوتا رو مرادف میدونی یا نمیدونی؟ این دوتا رو مرادف میدونی؟ اگر مرادف میدونی به تو گفته میشه چه فایده ای بود که از لفظ عرض عدول کردی و به جاش لفظ الموجود فی موزون گذاشتی، همون اشکالی که بعد خصمت کردی اشکال کرد، گفت چرا المقول علی کثیرین رو که مشهور بود برداشتی و به جاش علی موزون رو گذاشتی، چه فایده داشت؟ همین اشکال رو به خود ابن سینا وارد میکنی که چرا لفظ عرض رو برداشتی و لفظ الموجود فی موضوع این رو اختراع کردی و به جای عرض گذاشتی، چه فایده داشت؟ عرض میکنم و فرض کنید ترادف ها، هیچ اختلافی بین عرض و الموجود فی موضوع این قائل نشید، حتی اختلاف اجمال تفصیل. اگه اختلاف اجمال تفصیل قائل بشید، اون تفصیله میشه قول شارح برای مجمله. این تفصیل و اجمال رو نگاه نکنید تا کاملا ترادف باشه. اگه کاملا ترادفه، یعنی این یکی هیچ اضافه بر اون یکی نداره، الموجود فی موضوع این هیچ اضافه نداره بر عرض، خب اگه اینطوره چرا به جای عرض این آوردی؟ چه فایده داشت؟ ببینید همون اشکالی که اونجا وارد میشه اینجا وارد میشه. ابن سینا این اشکال را خوش وارد میکنه که دو تا مرادف اگر یکیش معروف بود از همون معروف استفاده کن، چرا مرادفی که معروف نیست میاری؟ درست همین رو ما در باب عرض میگیم، میگیم عرض معروفه، الموجود لافی موزن معروف نیست، چرا از بین این دو مرادف از اون معروف عدول کردی غیر معروف رو جاش نشوندی؟ چه فایده داشت؟ ابن سینا جواب میده، جوابش رو دقت کنید، تا اینجا روشن شد دیگه. ابن سینا جواب میده، میگه در باب عرض من میتونم کاری بکنم که ترادف از بین بره، یکی رو قول شارح بگیرن یکی رو معرف بگیرن که ترادف از بین بره، وقتی ترادف از بین رفت اجمال و تفصیل پیش بیاد، بگم علت این که من از این مجمل یعنی عرض عدول کردم به سمت اون مفصل برای این بود که مطلب روشن‌تر بشه، برای توضیح بود، برای قول شارح بود، برای شرح بود، وقت فایده حاصلی. در عرض چون یه فرض دیگری داریم چون اون فرض مشتمل بر فایده داشتن عدول هست، ما عدول کردیم، اما در کلی اون فرض نداریم، در کلی فرض نداریم. شما المقول علی کثیر نمیتونید قول شارح بگیرید برای علم موضوعه، این دوتا مرادفه هست. حتی علا موضوع این رو نمیتونید قول شارح بگیرید برای کلی، دقت کنید این نکته رو، این که المقول علا کسی رو نمیتونید قول شارح بگیرید برای علا موضوع چه روشنه. میخوایم بگیم حتی الکلی رو هم نمیتونید، نه حتی علا موضوع این رو نمیتونید قول شارح برای کلی بگیرید. اگر علا موضوع این رو میتونید قول اشاره برای کلی بگیرید، ما به شما اشکال نمی کردیم چرا کلی رو کنار گذاشتی و عدول کردی و علا موضوع این، میگفتیم خب معرف رو کنار گذاشت رفت سراغ معرف، چون معرف دارای تفصیله، فایده درست می کردیم. ولی شما علا موضوع این رو اختراع کردی در حالی که قول اشاره برای کلی نیست. بعد به ابن سینا میگیم چطور قول شارح برای کلی نیست؟ این بالاخره علا موضوع این داره کلی رو توضیح میده، میگه کلیت لازم علا موضوع اینه، این علا موضوع این نیست، دقت کنید اینو، کلیت لازم علا موضوع اینه، یعنی اگر بر موضوع هن میشود با توجه به این که گفتیم قبلا که موضوع باید کلی باشد و افراد خودم با توجه به این که محمول باید کلی باشه، اشتباه گفتم موضوع، با توجه به این که علا موضوع این باید کلی باشد و موضوعش میتواند کثیر بالفعل یا کثیر بالقوه باشه، از اینجاها ما استنباط میکنیم که این علا موضوع این کلیست، ولی خود علا موضوع این کلیت رو افاده نمیکنه، از بیرون ما کلیت رو استفاده میکنیم، بنابراین علا موضوع این نمیتواند مفسر کلی باشد، لازمه ی علا موضوع این کلیته. نه کلیت خود علام موزون باشه، معرف و معرف باید یه چیز باشند، نه یکی لازم یکی ملزوم. اینجا نمیتونید شما علام موزون رو با کلی یه چیز بگیرید. پس نمیتونیم ما این علام موزون رو قول شارعه برای کلی قرار بدیم، همونطور که مقول علا کثیر این رو میتونیم قول شارعه برای علام موزون قرار بدیم. اینجا اصلا جای قول اشاره نیست. پس ما در باب کلی راهی برای مفید کردن نداریم، اما در باب عرض راه داریم برای مفید کردن. اگر ترادف باشه مفید کردن نیست، اما اگه ترادف نباشه راه دیگر داشته باشیم مفید بودن است. ما در عرض راه دوم داریم، لذا میتونیم مفیدش کنیم، یعنی عدول رو مفید کنیم، اما در کلی راه دوم نداریم. روشن دیگه با بیانی که هست کرد. اگه حل نشده باشه عبارت حل نمیشه، از خارجی حل نشده باشه عبارت حل نمیشه. خارج من کامل توضیح دادم، فکر میکنم مطلب روشن باشه. حالا عبارت توجه کنید: و کل موجودن فی موضوعن فهو الذی یقال له عرض. هر موجود فی موضوع بهش عرض گفته میشه. پس فی موضوع با عرض میشه مرادف، یا الموجود فی موضوع با عرض میشه مرادف. و ازا کان کذلک، اگر این چنین است، تا کل عرض فهو موجود فی موضوع و کل موجود فی موضوع فهو عرض. همون دو تا موجبه کلیه که عکس هم بودن در بالا گفتیم، در اینجا میاد. نتیجه میگیریم ترادف رو، نتیجه میگیریم تساوی رو، نتیجه میگیریم که عرض با الموجود فی موضوع یکیه. فان العرض اسم موضوع لهذا المعنا. عرض اسمیست که وضع شده لهذا المعنا. هذا المعنا یعنی الموجود فی موضوع. پس ترادف درست شد. تا ترادف درست بشه اشکالی که ابن سینا بر اون گروه کرده بر خودش وارد میشه، اشکال بیفایده بودن که عدول فایده نداره. و اونا گفتید چرا از کلی به لفظ اختراعی خودتون عدول کردید، خودتون الان گرفتار شدید. به شما گفته میشه چرا از لفظ عرض که معروفه به لفظ اختراعی خودتون که الموجود لافی موضوع نه، نه الموجود فی موضوع نه، عدول کردید. همون اشکال که بر اون طرف وارد کردید بر خودتون وارد میشه. ایشون از اشکال تعبیر شناعت میکنه، میگه نه، شناعتی که بر اونها لازم میامد بر با لازم نمیاد. تعبیرش این نیست، تعبیرش اینه: شناعتی که در تل کل جهت بود در حاز هل جهت نیست. تل کل جهت باب کلیته، حاز هل جهت باب عرضیت. حالا عبارت چه نگاه کنی؟ ولا یلزمنا فی حاز هل جهت، یعنی در باب عرض. یه جمله رو جا اندازید: من شناعت المنوتت به ترادف الاسم. اینه برش دارید: لا یلزمنا فی هذه الجهت ما لزم فی الجهت الاخرى التي للکلی. در این جهت، یعنی در باب عرض، لازم نمیاد آنچه که در جهت دیگری که برای کلی بود لازم آمد. اونی که در جهت کلی بود چی بود؟ من شناعت المنوتت به ترادف الاسم، شناعتی که عاملش ترادف اسم بود. شناعتی که منوط به ترادف اسمه، یعنی عاملش ترادف اسم بود. اون شناعت در باب کلی پیش آمد، لازم آمد، ولی فی هذه الجهت در باب عرض اون شناعت برای ما لازم نمیاد. حالا دقت کنید، هذه الجهت رو اشاره گره به باب عرض. تا آخر هر جا گفت هذه الجهت منظورش باب عرض. تلک الجهت رو اشاره میگیره به باب کلیت. تا آخر هر جا تلک الجهت میگه منظورش باب کلیت. قانون ابن سینا اینه. این توجه داشته باشید، اگر یه تعبیری بکند مشیر به معنایی تعبیری دیگر مشیر به معنی دوم تا آخر بر این دو تعبیرش تحفظ میکنه، هیچ تغییر نمیده. اگر به یکی گفت حاضر الجهت، اگر دو صفحه بخواد بحث کنه، ده دفعه بخواد حاضر الجهت رو تکرار کنه، این حاضر الجهت اشاره داره به همون مثلا باب عرض، تلک الجهت اشاره داره به باب کلیت، عوض نمی کنه میسینا. این هنر رو داره که در تمام طول مثلا دو سه صفحه ولو ده بار این دو تا کلمه تکرار بشه. حاضر الجهت رو که اول گفته اشاره کرده به یه معنا، تلک الجهت هم که اول گفته اشاره کرده به معنی دوم، تا آخر تو این ده بار که تکرار میکنه حاضر الجهت رو به همون معنی اول میگیره، تلک الجهت هم به همون معنی اول میگیره، عبارت عوض نمیکنه، معنا رو هم عوض نمیکنه. این یادتون باشه، یکی از هنرهای ابن سیناست که کاملا بهش پایبنده. یه جا شما ملاحظه نمیکنید که چون این روش رو عوض کنه. حالا حاضر الجهت و تلک الجهتی که تو این عبارت من میخونم دیگه احتیاج به معنا نداره. حاضر الجهت یعنی باب عرض، تلک الجهت یعنی باب کلیت. حالا عبارت توجه کنید، این من الشناعه بیان برای ماییست که بعدن میاد، لذا من اون ما رو اول خوندم، بیان رو بعدن خوندم. عبارت اینطوری خوندم، لا یلزم نافی حاضر الجهت، یعنی در باب عرض لازم نمی آید برای ما آن چه لازم آمد در جهت دیگری که مال کلی بود. اون چه لازم آمد چی بود؟ من شناعت المنوتت به ترادف الاسم، شناعتی که عاملش ترادف اسم بود، شناعتی که متوقف بود بر ترادف اسم. یعنی اگر شما اسم و شرح الاسم درست میکردید شناعت نبود، اگر ترادف درست میکردید شناعت بود. پس عامل اون شناعت یعنی بیفایده بودن، عاملش ترادف بود. ولی اگر یکی از این دوتا رو معرف قرار میدادی، اون یکی دیگر رو قول شارع و معرف قرار میدادی، شناعت و بیفایدگی در کار نبود. این شناعت مربوط بود به ترادف اسم، یعنی شما این دوتا اسم مرادف کردید شناعت درست شد. اگر قول شارع و معرف درست میکردید شناعت نبود. وزالک یعنی لایل زمانا، چرا در باب عرض لازم نمیاد؟ چرا در باب عرض لازم نمیاد؟ این زالک رو اشاره بگید به لایل زمانا، لأن تلک الجهت یعنی باب کلیت، اذا امکن ان یقال فیها ما قیل، اگر آنچه که درش گفته شد ممکن باشه. آنچه گفته شد چی بود؟ این بود که کلیت با علا موضوع مرادف است. اینو گفته که اون گروه اینو گفته بودن که کلیت با علا موضوع مرادفه، لعن وزارک لعن در تلکل جهد یعنی باب کلی. اگر ممکن باشد که گفته شود در این جهد یعنی در باب کلی ما قیل، نه ماقیل ترادف نبود، ماقیل همین بود که علا موضوع این رو با کلی یکی کردن دو جوره، یکی به ترادف، یکی به معرف و معرف بودن. اذا امکن ان یقال فیها ما قیل، تلک الجهت یعنی باب کلیت، اگر ممکن باشد در اون جهت یعنی در باب کلیت آنچه گفته شد، یعنی کلیت رو با علا موضوع بسنجیم، ولم یکن به ترادف، اونجا ترادف نباشد، اگر اونجا ترادف نباشد بقیت حاضر الجهت علت ترادف، یعنی در باب عرض ترادف حاصل است در حالی که لم تلزم اموری که کانت تلزم، اموری که قبلا لازم میامه دیگه لازم نمیاد. امور چی بود؟ یکی بیفایده بودن بود، یکی هم متکلف بودن بود، این دوتا گفتیم لازم میاد. اگر ما در باب کلیت ترادف رو قائل نشیم و در باب عرض ترادف قائل بشیم، اون اموری که در باب کلیت لازم میامد در باب عرض لازم نمیاد. چرا؟ چون در باب عرض ما مفر داریم، یعنی راه فرار داریم، ولی در باب کلیت راه فرار نداریم. در باب کلیت میافتیم تو دامن ترادف، راه دیگه نداریم. ولی توی باب عرض راه دیگه داریم که معرف و معرف درست کنیم، ترادف بده کنار. پس ترادف تو باب عرض اشکال نداره، چون همین ترادف راه رو برای ما باز میکنه برای معرف و معرف. اما تو باب کلیه ترادف اشکال داره، نمیتونیم قائل بشیم به لم یکون به ترادف تا اشکال رو برطرف کنیم. ترادف اونجا هست، راه دیگه یعنی راه معرف و معرف بس هست. نمیتونیم مقول علا کثیرین رو معرف علا کلی قرار بدیم، نه علا موضوع علا کلیش رو گفتن. نمیتونیم مقول علا کثیرین رو معرف علا موضوع قرار بدیم، نمیتونیم علا موضوع رو معرف کلی قرار بدیم. اونجا باب معرف بودن، باب قول اشاره بودن بس است. تنها راه همون ترادفه. لعنه تل وزاله که این لای از زمانه به این جهت است که تل کل جهت یعنی باب کلیت. اگر ممکن باشد در او گفته شود آنچه گفته شد ولم یکن اون گفته به ترادف، یعنی اگر اون گفته ترادف درست نکند بقیت حاضر جهت علی ترادف، یعنی در باب عرض میشه ترادف درست کرد. چرا اونجا نمیشه ترادف درست کرد؟ چون دوتا اشکال داشت. چرا در باب عرض میشه ترادف درست کرد؟ چون در باب عرض اگه ترادف درست کنیم میتونیم از ترادف فرار کنیم، میتونیم بریم سراغ اونجایی که فایده است. اما در باب کلیت اگر ترادف درست کنیم نمیتونیم فرار کنیم. اونجا لم یکن به ترادف نداریم، اونجا حتما ترادف هست. اگر ترادف باشه اشکالم هست. بقیت حاضر الجهت علی ترادف، یعنی باب عرض علی ترادف واقعی میمونه. ولم تلزم اموری که کانت تلزم، اون اموری که در باب کلیت لازم میامد در باب عرض دیگه لازم نمیامد. اون امور چی بوده که تکلفی چی بیفایده بوده؟ وزالک، این وزالک اشاره داره به لم تلزم. اون وزالک اول اشاره داشت به لایلزمونا، این وزالک دوم اشاره داره به لم تلزم. چرا لم تلزم؟ دقت کنید از خارج دوباره تکرار کنم، چون امر باب عرض اختصاص به ترادف ندارد تا بیفایدگی درست کند. راه دیگری در باب عرض داریم که در اون راه فایده وجود دارد. مطلب رو توجه کردید؟ حالا عبارت دقت کنید، اگه مطلب روشن نشه این عبارت قابل حل نیست. عبارت عجیبه ابن سینا اینجا آورده. وزالک لأن الفائده یحصل، ببینید یه خط جا انداختم، لأن الفائده یحصل در باب عرض، فائده یحصل به سبب قسم دیگر، یعنی به سبب قسم معرف و معرف. فائده در لفظ عرض منحصر نیست به ترادف، فائده حاصل می شود به سبب قسم دیگر که معرف و معرف باشد. لأن الفائده، این فائده اسم این است، یحصلی که یه خط بعد میاد خبرش. فائده در استعمال لفظ الموجود فی موضوعون، الموجود فی موضوعون من تو گیومه گذاشتم، شما هم تو گیومه بذارید. فائده در استعمال لفظ الموجود فی موضوعه به عنوان، ببینید چطوری عبارت معنا میکنه، به عنوان اسمی که مرادف با عرض باشد یا قولی که مرادف با اسم عرض باشد ولی ترادف باشد. حالا چه اسمی رو با اسمی مرادف کنید؟ یعنی الموجود فی موضوعه رو اسم قرار بدید که مرادف باشد للعرض، یا الموجود فی موضوع این رو قول قرار بدید، اسم قرار ندید ولی باز مرادفش بگید با اسم عرض، یعنی ترادف رها نکنید. حالا یا اسمی مرادف اسمی باشد یا قولی مرادف اسمی باشد. یه بار علا الموجود فی موزه این رو جمع میکنه یه اسم قرار میده، یه بارم همینجور که پخش نگاش میکنه قول قرارش میده، میگه اگر جمعش کنی با اسم عرض مرادفش کنی یا اگر پخشش کنی با اسم عرض مرادفش کنی فرق نمیکنه، در هر حال اگر ترادف باشد فایده یحصل، فایده حاصل میشه با اینکه ترادفه، اما فایده حاصل میشود نه در قسم ترادف بلکه در به سبب قسم دیگری که در ایراد اون قسم غیر مرادفن فایده هست. قسم دیگر که در ایراد و ذکر اون قسم غیر مرادفن فایده هست، یعنی قسم دیگری که معرف و معرفه، در قسم دیگری که شما یکی رو معرف میگیرید یکی معرف میگیرید، در اون قسم فایده هست. چون در این قسم فایده هست در قسم ترادف هم شما فایده رو حاصل میبینید، در حالی که این وضع در باب کلی نیست. در باب کلی شما معرف و معرف ندارید، یعنی قسم مفید ندارید، تا به کمک این قسم مفید اون قسم ترادف رو هم صاحب فایده کنید. قسم ترادف همچنان بیفایده باقی میماند، چون قسم دیگری که مفید باشه ندارید که به برکت اون قسم دیگر اون ترادف رو مفید کنید. ولی در باب عرض شما قسم دیگری دارید که اون مفیده و میتواند در باب عرض ترادف رو مفید کند. تا اینجا روشنه؟ خب این قسمت از عبارت اگه حل شده باشه دیگه قسمت بعدی روشنه و قسمت بعدی سخت نیست. فقط همین قسمت پیچیده بود که من دیگه کامل توضیح شده، انشاءالله حل شده. از علا ان هذا ليس میخواد بیان کنه که اصلا در باب عرض ما ترادف نداریم، معرف و معرف داریم. بعد اشکال میشه، نه بعد گفته میشه خب در باب کلی هم بگین ترادف نداریم، بگید معرف و معرف داریم. میگه اونجا نمیشه، اونجا اصلا جای معرف و معرف نیست، چون یکی لازمه یکی ملزومه، یکی نمیشه معرف دیگر رو ده، که اینا رو من اشاره کردم. بعد دوباره برمیگرده، دوباره برمیگرده در باب عرض ترادف درست میکنه. اول میگه در باب عرض ترادف نداریم، دقت کنید در باب عرض ترادف نداریم، اول اینو میگه، بلکه معرف و معرف داریم. میاد کلی رو با عرض مقایسه میکنه، میگه ولی در باب کلی ما معرف و معرف نداریم، حتما باید ترادف باشه. اول در باب عرض ترادف رو قطع کرد، رد کرد، معرف و معرف رو درست کرد، بعد آمد با کلی مقایسه کرد، در کلی گفت ترادف لابد منه، کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم به باب معرف و معرف بریم. در بحث سومی که میاره دوباره میگه اما در باب عرض ما ترادف داریم، اول میگه نداریم، در سومین جملهش میگه داریم، در اولین جمله میگه ترادف در باب عرض و در باب عرض نداریم، در دومین جمله میگه در کلی لازم است که ترادف داشته باشیم، راه دیگه نداریم، در جمله سوم میگه ترادف در باب عرض داریم. جمله اولش با سوم نمیشه. من حالا برای این چی پیش مطالعه کنید، نمیدونم این تیکر بخونم یا نه، اگه بخوام بخونم لاغلش این ساعت دیگه طول میکشه و وسط مطلب هم هستیم، من به ناچار ممکنه رهاش کنم، ولی حتما باید مطالب در ذهنتون باشه برای جلسه بعد. چطوری به این تعارض بین اون جمله اول و سومش برطرف میشه؟ به این صورت که یک بار ما اینو دقت کنید، چون تو عبارت نیمده، یک بار ما جمله الموجود لافی موضوع این رو اسم میگیریم، ترادف درست میشه. یه بار یه جمله پخش شده میگیریم، قول اشاره درست میشه. خیلی آسونه ها. یعنی الموجود فی موضوع این رو اینو یک بار فشارش میدید میشه یک اسم، یعنی مجموعش رو یک چیز قرار میدید میشه یک اسم، وقت این اسم با عرض که اونم اسمه ترادف پیدا میکنه. در جمله سوم ایشون این کارو میکنه، الموجود فی موضوع اینو یک اسم قرار میده. در جمله اول الموجود فی موضوع این رو یک اسم قرار نمیده، عبارتش اینه یلتفت الى دلالت جز این جز این من، یعنی جز جزش میکنه. الموجود فی موضوع این رو جز جز میکنه، میگه هر جزش یه معنا داره، پس فشارش نمیده، یکیش نمیکنه، پخشش میکنه. چون پخشش میکنه میگه این پخش قول شارع هست برای عرض، مرادف نیست با عرض. پس همین الموجود لافی موضوع اگه پخش ببینید قول شارع میشه برای عرض، مرادف نمیشه. اگر جمع ببینید مرادف میشه. ابن سینا در جمله اول این الموجود لافی موضوع این رو، الموجود فی موضوع این رو پخش میگیره، قول شارع قرار میده، میگه ترادف نیست. در جمله سوم جمعش میکنه، اسم میگیره، میگه ترادف هست. پس بین کلام اولش و سومش تناقضی نیست. من تقریبا مطالب رو گفتم، همه مطالب دو سه خط بعد گفته شده، ظاهرا هیچیش باقی نمونده. میتونید کاملا مطالعه کنید، ولی من دیگه ناچارم الان رهاش کنم برای جلسه بعد بذارمش. جلسه بعدم باید این مطالب یه ذره باز تکرار بشه، ولی جوری بیان سر کلاس که من یه ذره تکرار کنم، زیاد تکرار نکنم. میبینید یه ذره من چقدر که یه ذره بخوام تکرار کنم نیم ساعت تکرار میشه. بله، حالا اجازه بدین همون یه ذره تکرار بشه، نه بیشتر.